سلام و خسته نباشین. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی میگوید که بر برنامه پذیرش پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان محدودیت وضع میکند. فریدریش مرتز صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در مذاکرات با احزاب سوسیال دموکرات و دیگر شرکای احتمالی حکومت این کشور بر سر اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجرت بی‌رویه توافق شده است. او تأکید کرد که در نخستین روز آغاز حکومت ائتلافی آینده درخواست‌های پناهندگی را در مرزها رد می‌کند و قیودات بیشتری در مرزهای خود اعمال خواهد کرد. و افزود که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان به گونه مثال از افغانستان را و برنامه الحاق خانواده را برای کسانی که از حمایت فرعی برخوردارند متوقف خواهد کرد. سیاست‌های جدید مرتز هم به پلیس این کشور صلاحیت خواهد داد که مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است بازداشت کند. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا را در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد به دست آوردند. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جسد عثمان کودک 10 ساله که 2 ماه پیش رو بوده شده بود پیدا شده است. به گفته این منابع، عثمان که باشنده ولسوالی ارگو است از منطقه شهر ودت مرکز این ولسوالی رو بوده شده بود. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان نیز با تایید این موضوع میگوید تحقیقات درباره قتل این کودک آغاز شده است. بر اساس گزارش ها آدم رو بیان در این مدت از خانواده عثمان تقاضای پول کرده بودند، اما پس از عدمی دریافت مبلغ مورد نظر او را به قتل رسانده و برخی از اعضای بدنش را جدا کردند. خانواده این کودک با تایید این رویداد از نهادهای مسئول خواستار رسیدگی فوری با مجازات عاملان قتل این کودک شدند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگویند که امسال حدود 23 هزار تن انجیر به ارزش نزدیک به 131 میلیون دلار از این ولایت به خارج صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار به رادیو آزادی گفت بیشتری این صادرات به هند انجام شده است. و افسود
در 9 ماه گذشته تنها 23495 تن انجیر خشک صادر شده که ارزش آن به 130 میلیون و 818868 دلار آمریکایی میرسد.
ولسوالی شاولیکود در کندهار و ولسوالی میزان در زابل از جمله مناطق در جنوب افغانستان هستند که بیشترین میزان انجیر را تولید میکنند. این در حالی است که باغداران و تاجران میگویند که به دلیل خشکسالی، آفات گیاهی و بسشتن راه‌های تجاری متحمل زیان‌های زیادی میشوند. در نتیجه حمله افراد مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کرم خیبر پختونخوا سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیسی پاکستان که به دلیل نداشتن اجازه مصاحبه با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، روز یکشنبه به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح در ساعات اولیه صبح در نزدیکی باغ منطقه تکره پتی بر نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته و مهاجمان از راکت و سلاح‌های سبک استفاده کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. منابع به رادیو مشال گفتند که پس از این حمله نیروهای امنیتی پاکستان عملیات جستجو را آغاز کردند و به مردم اجازه بیرون شدن از خانه ها را نمی‌دادند. و خبر آخر این که هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند روز یکشنبه 19 اوت در دور نهایی جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی با نیوزلند بازی کرد. در این مسابقه نیوزلند 252 دوش برای هند هدف تعیین کرد. هند توانست در آخرین آور و با از دست دادن 6 بازیکنش این هدف را تکمیل کند. به این ترتیب هند قهرمان چمپیونز ترافی شد. این دوره از مسابقات چمپیونز ترافی با میزبانی پاکستان برگزار شد و بازی های هند در دبی برگزار شده بود. افغانستان نیز در این رقابت ها شرکت کرد و با وجود درخشش خوب به دلیل باران بازی مهمش مقابل استرالیا مساوی شد که این تیم را از مرحله بعدی حذف کرد. داشته های مهم این برنامه: جرگه بزرگان دو سوی خط دیورند و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم. خواست پاکستان برای بازگشایی این گذرگاه چی بوده؟
پیشنهاد جانب مقابلی بودن که افغانستان پوستا را جور نکنن و پوستا را فورا توقف بده و بالاخره تبدای اید و تشباش شود.
با وجود فشارهای حکومت ایران بر مهاجرین افغان در این کشور، روزانه صدها افغان برای دریافت ویزه این کشور در پشت دروازه های کنسولگری ایران صف می کشند. یکی از متقاضیان ویزه ایران می گوید:
وقتی که به کنسول مراجعه میکنیم متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که توجه میشه و ویزه که دست پاسپورتی که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میباشه.
اسرائیل اعلام کرده که برای افزایش فشارها جریان برق نوار غزه را قطع میکند.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگانهای باقی مانده را آزاد کند.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اشتراک کنندگان جرگه مشترک اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و بزرگان قومی از دو طرف پاکستان و حکومت طالبان خواستار بازگشایی دروازه تورخم شدند. یکی از اعضای اشتراک کننده در این جرگه به رادیو آزادی گفت دو طرف درخواست کردند که باید تا دو روز آینده دروازه تورخم برای مسافران و اموال تجارتی باز شود. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که او نیز در جرگه اشتراک کرده بود میگوید که طرف پاکستانی درخواست کرده که اگر ساختن پسته های امنیتی در مرز افغانستان متوقف شود، آتش بس تا 5 عید فطر ادامه خواهد داشت و دروازه تورخم باز خواهد شد. حکومت طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از فائزه ابراهیمی میشنویم.
با گذشت بیش از دو هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشست را برگزار کردند. اشتراک کنندگان این جرگه به رادیو آزادی گفتند که در این جرگه دو طرف درخواست‌های مشترکشان از پاکستان و حکومت طالبان را مطرح کردند. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار شام یکشنبه گفت که این جرگه از مقامهای دو طرف درخواست کرده که ابتدا آتش بس برقرار شود و درگیری صورت نگیرد و سپس راه بروی تردد و اموال تجارتی باز شود.
و بالاخره تصمیم گرفتن که کدام مشکلی که فعلا پیدا شده است ایره هر دو طرف که از با حکومت های خود شریک کنن تا در مورد رفع مشکل کس اقدام صورت بگیرد و در موردی که چند روز به طرف کسی اونجا فیر می شد جنگ بودن، یعنی به حساب دزبندی را کسی اینا پیشنهاد کردن و در قدم دوم کس اجالتاً باید راکز بروی ترافیک و همچنان بروی مسافراکز باز شود.
گفته شده که هیچ مقام حکومتی از دو طرف پاکستان و افغانستان در این جرگه حضور نداشتند. حکومت طالبان در مورد این نشست ابراز نظری نکرده است. دروازه تورخم در 21 فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر نوع تردد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را به ساخت یک پوسته در محل ممنوعه متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنها حق ایجاد تأسیسات در خاک خود را دارند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که دیروز در جرگه اشتراک داشته به رادیو آزادی گفت که طرف پاکستانی در مذاکرات با تاجران افغان و سران قومی بر عدم ایجاد پسته امنیتی از سوی حکومت طالبان تاکید کردند تا مشکلات دو طرف حل شوند.
پیشنهاد جانب مقابلی بودند که افغانستان پوسته را جور نکنند و پوسته را فورا توقف بده و بالاخره تا پنج اید اتش باش سوا تا دای اید اتش باش سوا و پوسته که معطل شد ما را خلاص میکنیم. دو طرف گفتند که ما میریم با دولت های خود مسئله شریک میکنیم.
این جرگه در پی تلاش تاجران افغانستان و پاکستان برگزار شده تا بر حکومت‌های خود فشار وارد کنند که درگیری‌ها در تورخم متوقف شود. سمی یوسفزی یک آگاه سیاسی بر رادیو آزادی می‌گوید که هرچند این جرگه صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد، اما برای تبادل درخواست‌ها و ایجاد اعتماد بین دو طرف ممکن تأثیر بگذارد.
در دو طرف اختیار ندارد، لیکن نمی‌تواند که یک تفاهم با وجود میارد. تا هنوز کدام آتش بس یا کدام چیز صورت نگرفته.
پس از بسته شدن این دروازه برای 3 شب متوالی درگیری شدید میانی نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت که منجر به تلفات هر دو طرف نیز شد. به دلیل بسته شدن دروازه تورخم و این درگیری ها بسیاری از ساکنان محلی از خانه هایشان آواره شدند، بیماران و مسافران دچار مشکل جدی شده و تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگین شدند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این مسیر به تاجران روزانه حدود $1,000,000 زیان می رسد. گفتنی است که در این مدت یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه به دنبال نداشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با وجود گزارش های مبنی بر افزایش محدودیت ها، رفتار نادرست و اخراج مهاجران افغان از ایران، هنوز هم جوانان زیادی در افغانستان در مقابل کنسولگری های این کشور برای دریافت ویزه تجمع می کنند. برخی از ساکنان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند که تعدادی افراد از نخستین ساعات صبح برای دریافت ویزه به کنسولگری مراجعه می کنند. شماری از جوانان به رادیو آزادی گفتند که با وجود اخراج مکرر از ایران همچنان مجبورند دوباره به آن کشور سفر کنند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از این جوانان آغاز می شود.
دیشب ما ساعت 4 بجه شب آمده بودیم تا 12 بجه روز منتظر بودیم، اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
احمد الله یکی از ساکنان شهر مزار شریف ولایت بلخ است و روز یکشنبه 9 مارس به رادیو آزادی گفت که برای دریافت ویزه ایران در مقابل کنسولگری این کشور منتظر است. یکی دیگر از ساکنان مزار شریف که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
با وقتی که به کنسول مراجعه میکنیم متقاضیان شاید در حدود 1500 نفر است، ولی که ویزه که توزیع میشه و ویزه که بس پاسپورت که ویزه میخوره در روزانه 30 یا 40 پاسپورت میباشه. کلان یک مشکل ایجاد کرده.
شمار از جوانان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی میخواهند به ایران بروند. میرزمان یکی از ساکنان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار خراب است، نه کار وجود دارد و نه درآمد. مشکلات روزمره بسیار زیاد است. ما می خواهیم به ایران برویم.
اظهار الله یکی دیگر از جوانان افغان ساکن کابل نیز گفت که بارها از ایران اخراج شده، اما هنوز هم می خواهد به آن کشور برود.
ولا مخکی می دو دفعه ایتالیام قاچاقی و
قبلا هم دو بار قاچاقی رفته بودم. اینجا کار نیست. مصرف ویزه بسیار زیاد است. 15 تا 16 هزار افغانی است. ما پولی نداریم و مجبور به رفتن به صورت قاچاقی هستیم.
مجبوری و چه بس قاچاقی ولر.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها افراد در گذر از مسیرهای قاچاق با مشکلات و خطرات مرگ مواجهند. لازم به ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش یافته که از عوامل عمده برای مهاجرت جوانان به کشورهای همسایه به ویژه به ایران پنداشته می شود. این جوانان از حکومت طالبان خواستار ایجاد فرصتهای شغلی در افغانستانند تا مانع مهاجرت آنان شود. سخنگوی حکومت طالبان بان که بارها درباره فراهم کردن زمینه‌های کاری برای مردم داخل کشور سخن زده گفتند که اقدامات در این زمینه انجام شده اما مردم این اقدامات را کافی نمی دانند. این در حالی است که تقریبا هر روز گزارش های از افزایش محدودیت ها علیه مهاجران افغان رفتار نادرست و اخراج آنها از ایران منتشر می شود. در بسیاری از ولایت های ایران کرایه دادن خانه به مهاجران افغان ممنوع شده، به کار استخدام نمی شوند و در برخی ولایت ها و شهرها محدودیت های زیاد بر خدمات مانند فروش نان نیز وضع شده است. رادیو آزادی بارها درباره چگونگی این مشکلات و محدودیت ها گزارش داده است. مقامات ایرانی هشدار دادند که اقامت پناهندگان افغان ثبت نام شده تا پایان همین سال معتبر خواهد بود و پس از آن افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد. نزدیک به 4 ماه پیش علیرضا بگدیلی سفیر جدید ایران برای افغانستان با آغاز ماموریت خود در کابل به خبرنگاران گفت که مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر می کنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. اما بسیاری از مهاجران افغان در ایران مدعی شدند که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت با بدرفتاری ها روبرو شده و حتی از آن کشور اخراج می شوند. گفتنی است که ایران در یک سال گذشته حدود 1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک قانونی را از خاک خود اخراج کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با تشدید تنش‌ها در غزه، اسرائیل اعلام کرده که برق غزه را قطع می‌کند. این اقدام اسرائیل می‌تواند بر تأسیسات تصفیه یا بیاشامیدنی در غزه تأثیر بگذارد. این در حالی است که اسرائیل هفته گذشته ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف کرد تا بر گروه فلسطینی حماس فشار بیاورد که شرایط آتش بس را عملی کند. اکنون اسرائیل خواستار آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی از سوی حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر این موضوع را فائزه ابراهیمی دنبال کرده.
اسرائیل روز یکشنبه دستور قطع فوری برق غزه را صادر کرد تا بر حماس فشار وارد کند که گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند. این در حالی است که اسرائیل برای مذاکرات جدید در مورد آینده ی آتش بس با حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود آمادگی می گیرد. وزیر انرژی اسرائیل دیروز گفت که او این دستور را امضا کرده. الی کوهان وزیر انرژی اسرائیل افزود که آنها از تمام ابزارهای موجود برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از این که حماس پس از جنگ دیگر در غزه نباشد استفاده خواهند کرد. در کنار تأسیسات انرژی آفتابی و تامین کننده های برق جنراتور وابسته به برق اسرائیل است. قطع برق از سوی اسرائیل بر سیستم تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب تأثیر می‌گذارد. این تصمیم اسرائیل یک هفته پس از آن اتخاذ شده که تمام کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده را متوقف کرد. مرحله اول آتش بس در اول مارس به پایان رسید و هر دو طرف از بازگشت به جنگ تمام عیار خودداری کردند. حماس بارها خواسته است که مذاکرات مرحله دوم آتش بس هر چه زودتر آغاز شود. این مذاکرات با کمک آمریکا، قطر و مصر انجام می‌شود. و هدف آن پایان دائمی جنگ است. اسرائیل میگوید که ترجیح میدهد مرحله اول را تا اواسط اپریل تمدید کند و به دلیل بنبست در مذاکرات ارسال کمک ها به غزه را متوقف کرده. چند روز پس از آغاز جنگ در 7 و آن را فقط در اواسط سال 2024 بازگرداند. تنها خط برق میان اسرائیل و غزه تامین کننده برق اصلی تاسیسات شیرینسازی آب است و ساکنان غزه اکنون عمدتاً به صفحه‌های خورشیدی و جنراتورهای سوختی برای تولید برق متکی هستند. رسانه کان روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل طرح‌هایی را برای افزایش فشار تحت برنامه بنام طرح جهنم تهیه کرده که این برنامه شامل ادامه توقف کمک‌ها، جابجایی ساکنان شمال نوار غزه به جنوب، قطع تامین برق و سرگیری درگیری‌های گسترده را شامل می‌شود. نمایندگان حماس آخر هفته در قاهره با میانجیگران دیدار کردند و بر لزوم سرگیری فوری ارسال کمک‌ها بدون محدودیت یا شرایط تاکید کردند. خواسته‌های اصلی حماس برای مرحله دوم شامل تبادل گروگان‌ها و زندانیان، خروج کامل اسرائیل از غزه، برقراری آتش‌بس دائمی، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و رفع محاصره است. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اعلام کرده که روز دوشنبه نمایندگان را به دوحه اعزام خواهد کرد. مرحله اول که 6 هفته به طول انجامید، منجر به تبادل 25 گروگان زنده اسرائیلی و 8 جسد در ازای آزادی حدود 1800 زندانی فلسطینی در اسرائیل شد. این آتش‌بس همچنین امکان ورود مواد غذایی، سرپناه و کمک‌های صحی ضروری را فراهم کرد.
بیشتر از خبر.
شماری از سازمان‌های حامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. خانه آزادی بیان و مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه‌های به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده خواندند. در این حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگری آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان از وظایفشان دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از سازمان‌های حامی رسانه‌ها وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده توصیف می‌کند. خانه آزادی بیان افغانستان روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه ایکس در بیانیه نوشته که خبرنگاران زن با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند و با وجود دستگیری‌ها، تهدیدها و خشونت‌ها، آنها همچنان با مستندسازی حقایق در خط مقدم قرار دارند. این نهاد افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. در بخش از بیانیه این نهاد آمده که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند و اکنون با ترس مشکلات اقتصادی و آسیب های روحی دست و پنجه نرم می کنند. خانه آزادی بیان افغانستان در ادامه تاکید کرده که در نزدیک به نیم از ولایت های افغانستان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از جامعه جهانی خواسته تا برای محافظت از خبرنگاران زن و توانمندسازی آنها اقدام قاطعانه انجام دهد. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. یک خبرنگار زن باشنده ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانم ها با رعایت ایجاب کامل میتونن که در رسانه کار بکنن، ولی در ولایتی که ما زندگی میکنیم خانم ها اجازه کار کردن در رسانه را ندارن، فقط در رادیو، تنها در رادیو میتونن کار بکنن، اونم از خانه نه از دفتر. باید برنامه هاشون ثبتی باشه، برنامه لایف اصلا اجازه نداریم. چالش ها خیلی زیاد است، قسمی که گفتم نمیتونیم در رسانه برویم تا اینکه از خانه ثبت کنیم، برنامه را روان بکنیم و در رادیو به نشر برسیم. نبود اقتصاد در رسانه های محلی، کمبود امکانات، این بزرگترین چالشی است که فرارای ماست. نداشتن امتیاز کافی، ما فقط به مثل افتخاری همراهشان همکاری میکنیم.
یکی دیگر از این خبرنگاران باشنده ولایت پروان که نیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش بر رادیو زودی گفت:
ما چند ماه پیش کار ما از دست دادم در رسانه‌ای که کار میکردم، بنابر مشکلات اقتصادی نشرات متوقف ساخت. حال پیدا کردن کار بسیار سخت است، خصوصا به زنان خبرنگار رسانه ها با مشکل با زنان کار میدن.
حکومت طالبان گفته که بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان حمایت میکنند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران زن را نگران کننده خوانده و یافته های خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت
با گذشت بیش از 3 سال اخیر تقریبا 22 دستورالعمل که از طرف طالبان برای محدود کردن کار خبرنگاران و رسانه های افغانستان صادر شده، 7 دستورالعمل مربوط به زنان بوده که زنان از حق کار کردن در بیرون از سازمان های رسانه‌ای محروم شدن. اینها نمی توانند در کنفرانس های خبری اشتراک کنند. اینها نمی توانند مهمان مرد در برنامه های خود دعوت کنند. بانوان خبرنگار ما نمی توانند با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند و حتی در بعضی از ولایت ها به صورت مستقیم زنان در مجموع از رسانه های همان ولایت ها محرم شده.
ممنوعیت برنامه های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت های طالبان بر زنان در رسانه ها است.
از مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان شنیدیم، بالا هم به مشکلات زنان افغان در کشورهای همسایه میپردازیم. در نزدیک به 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر زندگی زنان در داخل افغانستان وضع شده است. این موضوع منجر به آوارگی موجی از زنان به کشورهای همسایه شده است. همکارم در این گزارش با زنان مهاجر افغان در کشورهای پاکستان و ایران، فعالان حقوق زنان و بشر گفتگو کرده که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
مشکلات زیادی در افغانستان صد راه هم بود و هر روز مشکلات وسیع‌تر و فضا برام تنگ‌تر می‌شد. همین باعث شد که مجبور شدم افغانستان را ترک.
فاطمه سادات 24 ساله باشنده ولایت هرات یکی از دخترانی است که 1 سال قبل به دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان در افغانستان مجبور شد این کشور را به قصد پاکستان ترک کند. او که یکی از اعضای رهبری سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان در تبعید است، میگوید که شرایط زندگی در پاکستان برایش دشوار شده و هر لحظه ترس از اخراج اجباری دارد.
1 سال زیادتر میشه که پاکستان هستم، اما اینجا هم مشکلات و محدودیت های خود را دارد، شامل روند تمدید ویزا، مشکلات اقتصادی، روحی، آینده نامعلوم و اخراج اجباری مهاجرین و دیپورت آنها به افغانستان که متاسفانه سازمان ملل هم روی این وضعیت چشم پوشی میکند.
بانو سادات در ادامه سخنانش میگوید
خودم شامل کسانی هستم که توسط پلیس پاکستان دستگیر شدم و میخواستن مرا به افغانستان دپورت کنند، در حالی که در افغانستان با خطرات زیادی مواجه هستم. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی زنان افغانستان را به فراموشی سپرده است. زنان افغانستان در تاریکی و زیر سلطه گروه زن ستیز و متحجر به نام طالبان تنها مانده است.
سمیرا زمانی 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از زنان دیگر است که در روز بعد از سقوط نظام جمهوریت مخلوب به ایران پناهنده شد. او میگوید نگران آینده‌اش است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بعد از آمدن به ایران و مهاجر شدن به اینجا با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودم. حالا از اقتصادی به علت که کار خود از دست داده بودم، جا و مکان خود از دست داده بودم، همیشه با ترس هم خودم و هم دیگر و خانمای دیگه که تنها هستن با این مشکل مواجه هستیم که اگر ما اقامت نداشته باشیم با خطر تهدید اخراج مواجه هستیم و البته مشکلات جانی که پسان حتما با او روبرو میشیم اگر که اخراج بشیم.
زنان افغان به دلیل قیودات سختگیرانه طالبان در افغانستان مجبور شدند که به کشورهای دیگر پناهنده شوند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 3 سال گذشته این گروه دختران را از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و نهادهای تحصیلات عالی منع کرده است. همچنین زنان از کار در بیشتر ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی محروم شدند. طالبان مدعیند که سیاستهای آنان مطابق با شریعت اسلامی است، اما این اقدامات با انتقادات گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. نگار امیرداد یکی از فعالان حقوق زنان است. او در مورد وضعیت زنان افغان در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
زنای افغانستان در ترخترین و تاریبترین شرایط بسر میبرن که از اساسی ترین حقوقشان محروم هستن. چالش ها بسیار زیاد است، هم در داخل افغانستان، هم کسایی که بیرون از افغانستان هستن، مخصوصا کسایی که در کشورهای منطقه هستن. چالش های مهاجرت، تبعید و متاسفانه مهاجرت، مهاجرت جبری هست که تحمیل میشه برای مردم افغانستان. پس به این اساس میتونیم بگوییم که شرایط بسیار بدتر و بدتر شده میره هر روز.
عبدالله احمدی یکی از فعالان حقوق بشری میگوید که زنان در نتیجه فشارهای طالبان مجبور به ترک کشور شدند که در شرایط دشوار در کشورهای دیگر